واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه امروز جمعه 15 فوریه سال 2019 از استودیوی مرکزی رادیو آشنای صدای آمریکا از واشنگتن خوش آمدید. نخست توجه شما را جلب می‌کنم با فشرده اخبار منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همیتان بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که افغان ها صلح پایدار میخواهند، نه صلح شکننده و چند روزه، چون به گفته وی صلح چند روزه اقلیت محور است. رئیس جمهور غنی در نشستی که به مناسبت 30 سالگی بیرون شدن آخرین سربازان قوای شوروی سابق از افغانستان روز جمعه 26 مدلف در ارگ برگزار شده بود، در یک پیام ویدیویی از آلمان گفت آنانی که با تحریک بیگانگان در تلاش تضعیف نهادهای ملی و امنیتی افغانستانند، از صلح و ثبات در افغانستان بهره دارند. عبدالله عبدالله رئیس جایی حکومت وحدت ملی نیز در این نشست ارگ گفت که صلح پروژه شخصی نیست و باید برای جمع بودن سیاسیون افغانستان حکومت تلاش بیشتر کند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان خروج بخشی از نیروهای نظامی خارجی را از افغانستان رد نکرد. آقای عبدالله در تجلیل 30 سال روز خروج نیروهای شوروی وقت از افغانستان با بیان این مطلب گفت که برای مقابله با این احتمال حکومت وحدت ملی می باید سیاسیون افغانستان را که قانون اساسی افغانستان را میپذیرند گرد هم آورد. رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان در سخنرانی‌های خود در مورد مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و طالبان و صدر اعظم پاکستان که قرار است به تاریخ 18 فوریه در اسلام آباد انجام شود، ابراز نظر نکردند. ایالات متحده آمریکا در پروسه صلح به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان نقش تسهیل کننده داشته و مشترکاً به پیش خواهند رفت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان این اظهارات را امروز جمعه در مونیخ آلمان در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بیان داشته است. ارگ با نشر اعلامیه از آن داشته که در این دیدار روی اقدامات بعدی به شمول برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح و پیشرفت‌های اخیر در رابطه با صلح در منطقه بحث و تبادل نظر شده است. این ملاقات قبل از دیدار نمایندگان آمریکا با طالبان و صدر اعظم پاکستان به تاریخ 18 فوریه در اسلام آباد صورت می‌گیرد. در پی درگیری میان نیروهای امنیتی با طالبان در بخش‌های از ولایت فاریاب 18 جنگجوی طالبان کشته و 17 تن دیگر مجروح شدند. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب روز جمعه 26 دلف به صدای آمریکا گفت که این درگیری‌ها در ولسوالی‌های المار، پشتونکوت و گرزیوان فاریاب رخ داده است. طالبان درباره وارد شدن تلفات بر جنگجویان آن گروه چیز نگفتند، اما سخنگوی آن گروه با فرستادن پیام به رسانه ها از آن داشته که در این درگیری بر نظامیان افغان تلفات وارد آمده است. وزارت خارجه آمریکا در حال یک بررسی همه‌جانبه برای کاهش کارمندان سفارت خود در کابل است. خبرگزاری NPR آمریکا که به یادداشت‌های داخلی سفارت آمریکا در کابل دسترسی پیدا کرده، گزارش داده که این سفارت در حال حاضر بزرگتر از هر مأموریت سیاسی دیگر در جهان است. سفارت آمریکا در کابل نسبت به این یادداشت‌ها ابراز نظر نکرده است، اما یک مقام وزارت خارجه بر رادیوی ملی آمریکا گفته است که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به کاهش کارمندان سفارت کابل اصرار دارد. تعداد دقیق کارمندان سفارت آمریکا در کابل معلوم نیست، ولی به شمول کارمندان آمریکایی و محلی و نیز کارمندان قراردادی این سفارت تعداد مجموعی آنان به هزاران نفر می‌رسد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم گرفته است که ضمن اعلام وضعیت اضطرار در این کشور، دستور ساخت دیوار را در مرزهای جنوبی آمریکا با مکزیکو صادر کند. جزئیات بیشتر از رامین انوری.
سارا هکبی سندرز سخنگوی قصر سفید با بیان این مطلب گفت که آقای ترامپ ضمن امضای طرح بودجه دولت چند فرمان دیگر هم امضا می‌کند، از جمله اعلام وضعیت اضطرار تا بدین وسیله به گفته وی وضعیت بحران انسانی و امنیت ملی را در مرز تنظیم کند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اما از این تصمیم انتقاد کرده و گفته است که اگر قرار باشد وضعیت اضطرار اعلام شود، مسئله خشونت‌های ناشی از استفاده از اسلحه در آمریکا در اولویت قرار دارد. رسانه‌ها پیش از این گزارش کرده بودند که چهره‌های اصلی قانون‌گذار آمریکا به توافق دست پیدا کردند که مانع تعطیل مجدد حکومت می‌شود. بر اساس این توافق، نزدیک به 1.4 میلیارد دلار برای ایجاد حصارهای بیشتر مرزی اختصاص می‌یابد. بودجه درخواستی دولت ترامپ برای ساخت دیوار مرزی 5.7 میلیارد دلار است.
سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده پیش بینی میکند که ائتلاف بین المللی در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه در حال افزایش است. پتریک شانهان روز جمعه در نشست امنیتی مونیخ آلمان با وجودی که نگفت داعش 100% در سوریه محو شده است، اما بیان داشت که آن گروه اکثر منابع و رهبری خود را در سوریه از دست داده است. آقای شانهان میگوید که او یک ائتلاف بزرگتر و قویتر را پیش بینی میکند که علیه تهدید وسیع‌تر داعش در منطقه شکل میگیرد. با گفته سرپرست وزارت دفاع آمریکا، در حال حاضر در ائتلاف بین المللی علیه داعش 79 کشور جهان شامل است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز جمعه در بروکسل با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرده است. ملاقات بین این دو مقام یک روز پس از آن انجام شد که مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا اتحادیه اروپا را متهم به تلاش برای کم کردن تاثیر تحریم‌های واشنگتن علیه ایران کرد و از آنها خواست از توافق هسته‌ای با تهران خارج شوند. هنوز جزئیات بیشتری از ملاقات میان پامپیو و فدریکا موگرینی منتشر نشده است. خانم موگرینی پیش از آغاز این جلسه هم از پاسخ دادن به سوال‌های خبرنگاران امتناع کرده بود. موگرینی روز گذشته گفته بود که اروپا و آمریکا درباره برخی مسائل مربوط به ایران با یکدیگر هم نظر و در موارد دیگر با هم اختلاف نظر دارند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرده است که مقام‌های حکومت وی طی هفته‌های اخیر صحبت‌های مخفیانه با مقام‌های آمریکایی داشتند. آقای مادورو در صحبت با اسوسییتد پرس گفت که او آماده است با رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کند. رئیس جمهور ونزوئلا علاوه کرد که اگر آقای ترامپ خواهان ملاقات با وی است، در هر محل و زمانی که باشد حاضر به صحبت خواهد شد. خوان گوایدو رئیس مخالفان ونزوئلا اعلام ریاست جمهوری موقت کرده که 50 کشور از جمله آمریکا از او حمایت، اما روسیه، ایران، کره شمالی، سوریه و چین از حامیان نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا هستند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ویدیوی 30 دقیقه‌ای را از نشست وزرای خارجه فعلی و پیشین 3 کشور عربی منتشر کرده که در آن این 3 نفر مشغول انتقادهای تند از تهران و حمایت از تل آبیب‌اند. با گزارش تایمز اسرائیل این ویدیو مربوط به نشست در کنفرانس وارسا می باشد که پشت درهای بسته برگزار شده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
در این ویدیو عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات متحده عربی حمله‌های اسرائیل به سوریه را قابل فهم می‌داند و می‌گوید هر ملتی در مقابل تهدیدها حق دفاع از خود دارد. خالد بن احمد وزیر خارجه بحرین هم در این نشست گفت که مسائل صلح اسرائیل و فلسطین در صورت عدم دخالت جمهوری اسلامی به پیش رفته بود. عادل جبیر وزیر خارجه پیشین عربستان سعودی گفت که فعالیت‌های به گفته وی شیطانی و بی‌ثبات کننده ایران در منطقه باعث می‌شود صلح میان اسرائیل و فلسطین دور از دسترس باشد. صفحه صدر اعظم اسرائیل در یوتیوب پس از حدود 30 دقیقه و به دنبال انتشار ویدیویی از سوی خبرنگاران و رسانه‌ها تصمیم گرفت آن را از صفحه دور کند. مقامات ایرانی که در کنفرانس وارسا حضور نداشتند تا هنوز در رابطه با این ویدیو ابراز نظری نکردند.
چند خبر هم از نقاط جهان. فرانسه امروز جمعه سفیر خود را دوباره به ایتالیا می‌فرستد. کشیدگی کنونی میان روم و پاریس بزرگترین اختلاف دیپلماتیک پس از جنگ جهانی دوم به حساب می‌رود که پس از مظاهرات در شهرهای مختلف فرانسه ایجاد شده است. وزیر امور اروپایی فرانسه گفت که رئیس جمهور ایتالیا با ایمانوئل مکرون همتای فرانسوی خود زنگ زده و روی اهمیت دوستی میان دو کشور و نیاز به یکدیگر صحبت کردند. اختلاف میان ایتالیا و فرانسه پس از آن رنگ گرفت که فرانسه به تعقیب ملاقات معاون صدر اعظم ایتالیا با فالین واسکت زرتها سفیر خود را از روم فراخواند. فرانسه در واکنش به این اقدام گفته است که روم در سیاست داخلی پاریس مداخله می‌کند. و خبر آخر، دومین واقعه مثبت پولیو در سال 2019 میلادی در ولسوالی غورک قندهار ثبت شده است. ریاست صحت عامه ولایت قندهار با نشر این خبر گفته است که یک کودک 5 ساله به بیماری فلج دچار شده است. عبدالشکور نصرت رئیس اداره مافیات کتلهی در حوزه جنوب افغانستان به صدای آمریکا گفت که این کودک در 18 ماه اخیر هیچ واکسین ضد پولیو را نگرفته بود. آقای نصرت گفته است که به دلایل امنیتی در سال گذشته هیچ کمپاین تطبیق واکسین در آن منطقه انجام نشده بود. پولیو یک بیماری بدون علاج است که تنها با دو قطره واکسین میتواند جلو آن گرفته شود. پایان اخبار.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شنوندگان گرامی، فشرده اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. بر اساس گزارشاتی که برای ما رسیده در مورد درگیری‌های نیروهای امنیتی افغانستان با طالبان در ولایت فاریاب گزارش داده شده که برای شرح بیشترش همکارم میرویس بیژن از مزار شریف روی خط داریم. سلام آقای میرویس بیژن، چطور هستین؟
تشکر با شما، زنده باشین.
میشه که در مورد آخرین رویدادهایی که در ولایت فاریاب اتفاق افتاده در رابطه با درگیری مقام‌های امنیتی با طالبان برای ما کمک جزئیات بدین؟
با سلام مجدد، در جریان 24 ساعت گذشته ولایت فاریاب دستخوش درگیری‌ها و ناامنی‌های گسترده بوده. بر اساس اطلاعات پلیس فاریاب شب گذشته چندین ولسوالی ولایت فاریاب، ولسوالی های المار، پشنکوت و گرزیوان که فاصله های چشمگیری از هم دارند، گواه نبردها و عملات گسترده طالبان بوده که در این درگیری ها بیشتر از 18 تن از طالبان کشته شده و 4 نیروی امنیتی هم مشمول جان باخته ها است و بیشتر از 12 تن از طالبان در این درگیری ها زخمی شده. پلیس فاریاب نه که طالبان در 24 ساعت گذشته بالای مرکز ولسوالی آلمار به خاطر تصرفی ولسوالی حمله کردن، همچنان در شارای نمبر 2 فاریاب تا ولسوالی پشنکوت که از ساحات تحت نظر طالبان است اونجا حمله کردن و همچنان در ولسوالی گرزیوان نخواستن این سه ولسوالی در مرکز خود بودن که با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدن. بر اساس اطلاعاتی که شورای ولایتی فاریاب در اختیار ما قرار دادن و گفتن که در این رویداد بیشتر از 8 نیروی امنیتی که شامل نیروهای پلیس ملی، نیروهای خیزش مردمی و نیروهای اردوی ملی میشه جان باخته و دقیقاً وضعیت فاریاب پس از اینکه نیروهای ائتلاف از این ولایت به مرکز مزار شریف انتقال پیدا کردن بیشتر از گذشته وخیم‌تر شده و شورای ولایتی فاریاب میگه که کمبود نیرو و کمبود بیس های نیروهای امنیتی سبب شده که طالبان در این ولایت در بخش جای از این ولایت دوباره فعالیتشون را سر بگیرند.
آقای بیژن، در حالی که مذاکرات صلح فعلا هم جریان داره، آیا در وضعیت امنیتی ولایت شمار تغییر ایجاد شده یا به صورت کل هنوز تنش ها موجود هست؟
ما سوالتون نگرفتم با معذرت.
گفتم با مد نظر گرفتن این مسئله که در گفتگوهای صلح در هنوز در جریان هست، آیا بر وضعیت امنیتی ولایت شمالی بهبودی پدیدار شده یا خیر؟
شوربختانه بگویم که پس از اینکه نتایج ملموس یا حداقل امو چراغ سبز اراده طالبان به خاطر ادامه مذاکرات صلح در افغانستان دیده شد، ولی در وضعیت امنیتی در شمال افغانستان از بلخ تا جوزجان و از جوزجان تا ولایت‌های سرپل فاریاب هیچ گونه تغییرات در روند جنگ، در سرعت جنگ و حداقل در کاهش ناامنی‌ها تأثیر نگذاشته. برخلاف مسیر جوزجان تا مزار شریف که اساحات کاملا امن بود و مردم در 24 ساعت رفت آمد می‌کردند، مسیر دیگه از طرف شب رفت آمد محدود شده و تنها موترهای باربری و مسافربری به صورت بسیار کم از این مسیر عبور میکنن و ساحه که مسیر جوزجان از تا فاریاب که شارای نمبر 1 ولایت فاریاب است از یک سال به این طرف مسدود است، با وجودی که طالبان چندین بار بحث سال پیش کردن ولی هیچگاه از جنگ دست نکشیدن و در این مسیر با استفاده از خانه های مردم موضع ایجاد میکنن، نیروهای امنیتی، کاروان های نیروهای امنیتی که از این مسیر برمول میکنن مورد حمله قرار میتن. شورای ولایتی فاریاب میگن از یک طرف طالبا دوهل صلح می نوازن و از طرف دیگه تبل جنگ هم بیشتر از گذشته میکوبن تا بتانن غنیمت ها و نیروهایشان از آدرس غنایمی که از جنگ بدست میارن تخلیه کنند.
سپاس فراوان آقای بیژن از گزارش زنده در مورد درگیری ها در ولایت فاریا. و در همین حال ما گزارشی داریم در مورد ولایت قندهار که گفته شده در دومین موضوع در مورد بیماری پولیو در ولایت قندهار به ثبت رسیده که به خاطر جزئیات بیشترش آقای پوپل از قندهار با خود داریم. سلام بر شما آقای پوپل، وقت بخیر. اگر میشه در مورد جزئیات این مسئله برای ما بگوین و بگوین که چی وقت این حادثه اتفاق افتاده و اولین کیس پولیویی که در ولایت قندهار به ثبت رسید چی وقت بود و فاصله زمانی بین این دو رویداد چقدر هست؟
بله، سلام با شما و شنوندگان محترم. همکار عزیز، دقیقاً این دومین حادثه مثبت پولیو است در ولایت قندهار و مقامات سیهی از این ناحیه زیاد نگران هستند. اولین حادثه در ولسوالی سیم بولدک تقریبا 3 هفته پیش رخ داده بود و دومیش روز گذشته نتایج لابراتوارش در دسترس مسئولین سیهی قندهار قرار گرفته و امروز ما این موضوع داشتیم که این حادثه در ولسوالی ورک قندهار که در نزدیکی با ولایتای اروزگان و هلمند اصلا یه ولسوالی اوجا یک طفل 5 ساله را مصاب به مرض پولیو کرده و مسئولین ولایتی قندهار میگویند که در عکس العمل به این حادثه نو در روزای نزدیک اینا یک کمپاین اسرائیلی را به این ولسوالی برام اندازه و کوشش میکنند که در حدودی بیش از 30,000 طفل زیر 5 سال را در مقابل این مرض پولیو واکسن میکنند. و سال گذشته هم حوزه جنوب یکی از مناطق بودن که بیشترین واقعیت مثبت پولیو داشتن.
جناب آقای پوپل، بیشترین طوری که شما هم از این مسئله آگاهی دارین، بیماری پولیو یک بیماری ساری هست، بیشتر این نمونه این بیماری از کدام مسیرها داخل افغانستان میشه و به خاطرش باید مردم چی وقایع و پیشگیری داشته باشن؟
بله، دقیقاً در سال گذشته به سطح افغانستان 21 حادثه مثبت پولیو ثبت شده بود که در حدود 15 حادثه در ولایت های قندهار و هلمند و اروزگان بودند. در راجع به این که ای اصلا از کجا آمده، اما اصلا فامیلی این ویروس ساحه بلوچستان
گزارش برشان ما کامل ندارم
که در سالهای گذشته. بله خیلی
آقای پوپل.
بله میشنم. بله،
با عرض معذرت. نه، بفرمایید.
بله، ما امی میگفتیم که مقامات صحی قندهار میگوین در سال گذشته او واقعیت که ثبت شده بود، اما معاینات لابراتوارش که به نتیجه رسیده او یه اصلا که اصلا این ویروس ساحه بلوچستان پاکستان اصلا که مربوط به ساحه میشه، چون در این حوزه اکثریت افغانا با پاکستان رفت آمد زیاد داره، بخصوص در حوزه جنوب با کویتا و کراچی و این مناطق مسیرش این ساحه خوانده شده. ولیکن امی واقعیتی که نو در قندهار ثبت شده ای مربوط میشه به امی ویروسی که در سال گذشته در ای حوزه بودن، یا در هلمند یا هم در اروزگان و یا هم در قندهار. ای ساحه مسیر ای ویروس خوانده شده و در پالوی ازی در سال گذشته تقریبا در حدودی بیش از دما در ولسوالی های مختلف حوزه جنوب مخالفین مصالح دولت مانی کمپاین خانه به خانه شده بود که تقریبا یک ماه پیش مسئولین صحی موافق شدن که در بعد از مذاکرات با طالبان به این نتیجه رسیدن که در جای یعنی به جایی که خانه به خانه این واکسین تطبیق شود، یک ساحه را برشان انتخاب میکنن که تقریبا از 10 یا هم بیش از 20 خانه اطفالش جمع میشه، باز مسئولین واکسین برشان واکسین تطبیق میکنن. عمدترین علتشان این خوانده میشه که در طول یک سال گذشته در حوزه جنوب بیش از 1 میلیون طفل زیر 5 سال اینا از کمپاین های واکسین محروم مانده بود و امی ویروس که در سالهای گذشته هم در این ساحه باقی مانده بود و قسمی که پیشتر یادآور شدیم با پاکستان باشندگان این حوزه زیاد رفت آمد داره، به خاطر امی ویروس هم در حالت انتقال هستن و او اطفال که باید در مقابل این ویروس مسئولین چی میگه که باید وقایه میشدن، اونا از وقایه مانده.
سپاس فراوان آقای پوپل از گزارش زنده در مورد رویداد پولیویی که در ولایت قندهار به ثبت رسیده. در همین حال دوستای عزیز، گزارش دیگری داریم از کابل در رابطه با گزارش اتحاد جماهیر شوروی که 30 سالگرد خروج قوای سرخ اتحاد شوروی سابق از افغانستان تا یه مراسمی در ارگ ریاست جمهوری در کابل تجلیل شد. رهبران افغانستان در این روز تاریخی مردم را به وحدت و یک پارچگی دعوت نموده، گفتند که همان گونه که بدون وحدت و یک پارچگی ملت کامیابی در جهان در جهاد ممکن نبود، امروز بدون وحدت و یک پارچگی ملت دستیابی به صلح پایدار مشکل است. با باور این رهبران، صلح منفردانه و بدون حضور دولت افغانستان به فرجام نیک نمی رسد و هر گونه تلاش های صلح بدون حضور دولت مشروع و قانونی مردم در مورد آن مورد تایید نمی باشد. این گزارشی هست که شاید تا دقایق بعد به دست ما برسد که از همکارم عبدالحی ورشان است، اما به ادامه گزارش ها می پردازیم برای گزارشی در مورد ایالت آلاسکا. آلاسکا بزرگترین ایالت آمریکا است که اما کمترین جمعیت را در میان ایالت‌های آمریکا دارد. حدود 80% مناطق این ایالت تنها از طریق هوا قابل دسترس است و تنها میتوان با استفاده از سیاره‌های کوچک به بسیاری شهرک‌های این ایالت آمریکا خود را رساند. در این میان یکی هم جزیره کوچک دایموند است که وسط تنگه بیرنگ درست بین ایالت آلاسکا و روسیه موقع دارد. طوری که ناتاشا مازگووا خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد، روسیه از جزیره دایموند کوچک در ایالت آلاسکا بسیار به گونه واضح قابل دید است. دایموند کوچک بخشی از خاک ایالات متحده است، اما این جزیره از جزیره دایموند بزرگ که مربوط روسیه است فقط 4 کیلومتر فاصله دارد. روس‌ها دایموند بزرگ را به نام جزیره رتمانفوف یاد می‌کنند. در گذشته در جریان ماهای فصل زمستان تیاره‌های کوچک به دایموند کوچک می‌آمدند و رنوی یخبندان محل نشست این تیاره‌های کوچک بود. اکنون که بسیاری یخ‌های این جزیره آب شدند، هلیکوپترها به این جزیره می‌آیند. مایک کوتیپا پیلوت سابق نیروی بحری ایالات متحده آمریکا است و 8 سال گذشته به این سو هفته 2 بار با تیاره به این جزیره می آمده. او می گوید که این جزیره خیلی دور از همه چیز موقعیت دارد و برای رسیدن به اینجا باید فاصله بسیار طولانی را پشت سر گذاشت. در جزیره دایموند کوچک قریه انوپیات موقعیت دارد. بر بنیاد آمار سال 2018 در این قریه که وسعت آن 7 کیلومتر مربع است، حدود 80 نفر زندگی میکنند. در این جزیره شما به بسیار مشکل گیاه یا نباتی را پیدا میکنید، چون عناصر تشکیل دهنده این جزیره عمدتاً سنگ خارا و سنگ کوارتز است. باشندگان بومی جزیره دایموند بزرگ که مربوط به روسیه است، سالها قبل به داخل خاک روسیه انتقال داده شدند و دایموند بزرگ اکنون به یک پایگاه نظامی اردوی روسیه مبدل شده است. رابرت سولوک رئیس شورای قبایل دایموند است و میگوید که 24 ساعت هر هفته روز هفته آنان را زیر نظارت میگذرانند و آنان نیز 24 ساعت هر هفته هر روز کار را زیر نظارت دارند. بین دو جزیره دایموند کوچک و بزرگ، یعنی در وسط تنگه بیرنگ، مرز ایالات متحده آمریکا با روسیه و همچنین خط بین‌المللی زمان قرار دارد. فاصله این دو جزیره فقط چند کیلومتر است، اما اگر یک نفر از فاصله خیلی کوتاه به این جزیره وارد شود، حدود یک روز یعنی 21 ساعت را در بر می‌گیرد. جزیره دایموند کوچک در چند سال اخیر بسیار کم تغییر کرده است. این جزیره آمریکا هنوز هم سرک قیر ندارد و باشندگان آن نه موتر دارند و نه هم سیلاب فاضلاب.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، طوری که در گزارش چند دقیقه پیش با مقدمه‌اش برای شما گفتم، سیومین سالگرد خروج قوای سرخ اتحاد شوروی سابق از افغانستان در یک مراسمی در ارگ ریاست جمهوری کابل تشکیل شد. قشون سرخ یا ارتش تا بدندان مسلح اتحاد شوروی سابق در ششم جدی سال 1358 خورشیدی با تمام تجهیزات جنگی مدرن به افغانستان هجوم آوردند و بعد از اشغال 9 ساله به تاریخ 26 دلو سال 1367 خورشیدی افغانستان را ترک کردند. امروز این تاریخ روزی هست که قشون سرخ شوروی از افغانستان طی مراسم خاص که در ارگ ریاست جمهوری ترتیب شده بود تجلیل به عمل آمد و رهبران افغانستان شکست و بیرون شدن ارتش سرخ از افغانستان را پیروزی حق بر باطل توصیف کردند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که در این محفل سخنرانی داشت، در مورد احتمال بیرون شدن نیروهای برخی از کشورها از افغانستان یادآوری کرد. شرح بیشتر در این مورد از همکارم عبدالحی ورشان.
قشون سرخ یا ارتشی تا بدندان مسلح اتحاد شوروی سابق در ششم جدی سال 1358 خورشیدی با تمام تجهیزات جنگی مدرن به افغانستان هجوم آوردند و بعد از اشغال 9 ساله کشور به تاریخ 26 دلو سال 1367 افغانستان را ترک کردند. امروز این روز تاریخی خروج قشون سرخ از افغانستان طی مراسم خاص که در ارگ ریاست جمهوری ترتیب یافته بود تجلیل شد و رهبران افغانستان شکست و بیرون شدن ارتش سرخ از افغانستان را پیروزی حق بر باطل توصیف کردند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که در این محفل سخنرانی داشت، در مورد احتمال بیرون شدن نیروهای برخی کشورها از افغانستان یادآوری نموده، از حکومت افغانستان خواست که یک جا با رهبران سیاسی کشور روی شرایط جدید صحبت نموده برای حلها بیندیشد.
من یک بار دیگه هم صحبت کردم، احتمال خروج یک قسمتی از قوتهای همکار ما که جا داره که از اینا هم تشکر بکنه. این هم با یک هزینه در اینجا آمدن، در اینجا یک تهدید مشترک بوده، به نسبت همون تهدید مشترک همکارای بین المللی در اینجا آمدن.
رئیس جرایه در مورد روند صلح صحبت کرد و گفت که صلح کدام پروژه شخصی نیست، بلکه خواست مردم افغانستان است. باید با روحیه قربانی وارد پروسه صلح شد.
اینا بدانن که صلح پروژه شخصی ما نیست، صلح خواست مردم افغانستان است، آرزوی مردم افغانستان است. تنها نه جنگ با به اتفاقی برده میتانیم نه صلح. اگر صلح واقعی معنایشی باشه که ما رئیس اجرایه نباشیم، همین صلح امشب صورت بگیره، بگن صلح میشه، صلح واقعی، اما خودت رئیس اجرایه نمیباشی. خداوند تو زندگی را نصیب ما نکنه که اگر ما یک لحظه در این مکس بود. باید اینمی روحیه را مردم ما درک کنن و باید با امت روحیه بریم قدم بگذاریم.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، هم در سخنرانیش به موضوع تلاش های صلح و دولت سازی تماس گرفته تاکید کرد که طرحهای صلح نباید به گونه مدیریت شود که کشور را به عقب برگرداند.
امروز حکومت افغانستان و هم اکثریت قریب به اتفاق مردم، احزاب سیاسی و سیاستمداران کشور بر این باورند که هیچ پروسه صلح بدون حضور دولت افغانستان به فرجام نیک نمی رسد و عقیم خواهد بود. بنابراین توقع و انتظار همه ما از جوانب دخیل در قضیه این است که هیچ پروسه را در غیاب دولت افغانستان با عنوان نماینده مشروع و قانونی مردم تعریف و یا تعقیب نکنند.
عبدالهادی ارغندیوال، رهبر حزب اسلامی افغانستان، دولت افغانستان را نماینده مشروع و قانونی مردم افغانستان خوانده، گفت که هر گروهی که میخواهند با افغانستان صلح بکنند باید با دولت افغانستان صلح بکنند و مذاکره منفرد و جدا جدا مورد تایید حزب اسلامی افغانستان و مردم افغانستان نیست. آقای ارغندیوال با اشاره گفت که کسانی که نمیخواهند با حکومت افغانستان مذاکره بکنند، آنها اهداف دشمنان افغانستان را دنبال میکنند.
کسانی که پافشاری به یاد دارن که ما با حکومت مذاکره نمی کنیم، باور به خدا کنین که بجز از اهداف خاص کسایی که اونا را وادار به ای کردن که به خاطر تداوم گرفتن امکانات و مزیت ها از کشور.
دوستان عزیز، می رسیم به پایان بخش خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا ادامه دارد.